طبق بخشنامه ای که حالا من شمارش هم براتون میخونم که بانک مرکزی ابلاغ کرده به تموم شعب بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه‌شون و پست بانک و کلن هر چیزی که زیر نظر بانک مرکزی هستش، افراد نابینا به طور کلی میتونن هر گونه عملیات بانکی رو بدون حضور شخص خاصی انجام بدن، یعنی به هیچ عنوان نمیتونن از بچه ها امین بخوان و این کار خلاف قانون هستش.
نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک مهمان عزیز دیگه ای که مثل همیشه من معرفیشون نمی کنم و میریم سراغشون، ازشون میخوایم که خودشون رو معرفی کنن و یه بیوگرافی از خودشون بگن تا بعد دیگه میریم سراغ موضوع پادکست این ماهمون. سلام، خوش اومدین به نواک.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام هم میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز نسل مانا. امیدوارم همگی در هر جای ایران هستن سالم و سلامت باشن. این جانب مهدی علیرضایی هستم، مشاور حقوقی خط 1480 سازمان بهزیستی. حدود 10 سال سابقه کار دارم تو این حیطه و ارائه خدمات میکنیم به مردم در زمینه مشاور حقوقی.
خب خیلی خوش اومدین آقای علیرضایی، خیلی خوشبختیم از آشناییتون. یک کمی بیشتر خودتون رو برای شنوندگان نواک معرفی کنین که بیشتر با شما آشنا بشن. کارتون رو دیگه الان متوجه شدن و موضوع برنامه رو دیگه مشخص شد، مسائل حقوقی موضوع این پادکستمون هست و حالا میخواییم که شما یه بیوگرافی کوتاه از خودتون بگین.
خب من گفتم دیگه حدود 10 ساله که سابقه کار دارم و تحصیلاتم هم خب رشته حقوق، لیسانس حقوقم از دانشگاه تهران مرکز گرفتم، ارشد حقوق عمومی از دانشگاه آزاد تهران شمال.
کجایی هستین؟
بله
بچه این خود تهرانین؟
بله بنده تو تهران زندگی میکنم و از بچگی هم تهران بودم. بله.
خوشبختیم که قبول زحمت کردین و به نواک تشریف
آوردین. امیدوارم بتونم یه خدمتی هرچند کوچیک برای بچه‌ها داشته باشم.
خواهش میکنم، خیلی بزرگوارین و خیلی لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین و قبول زحمت کردین. خب دوستانمون متوجه شدن که موضوع پادکست ما مسائل حقوقی هست. خب من به عنوان یک مخاطب فقط میدونم که مسائل حقوقی خیلی زیاد هست. قطعا ما نمیتونیم راجع به همه مسائل صحبت کنیم و بخوایم همه رو برای دوستانمون به اشتراک بذاریم، اما بالاخره یه مسائلی هستن که ما بالاخره خواه نخواه توی زندگی روزمرمون باشون مواجه هستیم و از این مسائل برای ما سوالاتی پیش میاد، یا بالاخره مسائلی هستن که ممکنه در زندگی هامون کم و بیش باش برخورد بکنیم. حالا شما به عنوان یک کارشناس حقوقی اولا کلیت این مسائلی که ممکنه ماها باش روبرو بشیم رو بگین که با چه مسائلی ممکنه ما بالاخره یه درصد بیشتری احتمال داره توی زندگیمون باش روبرو باشیم.
درسته. ببینید همینطور که شما هم فرمودید، خب مسائل حقوقی خیلی گسترده و بازه، ولی مهمترین مسائلی که وجود داره حالا با توجه به سابقه کاری که من داشتم تو 1480 به هر حال به این شکل بوده که بیشتر تو حیطه حقوق خانواده بحث اجاره و بحث خرید و فروشه، یعنی بیشتر مشکلات مردم تو این حیطه است. واقعا اگه کسی تو این حیطه ها، چون حیطه هایی که با مسائل روزمره ما سر و کار داره دیگه، یعنی یه سری روزمره های ما از این مسائل پیروی میکنه، به خاطر همین به نظر من خیلی اهمیت داره که این موضوعات رو بهش واقف باشیم. به خاطر همین از نظر من این سه تا حیطه خیلی حیطه های مهمیه.
درسته. خب آقای علیزاده، شما به عنوان یک مشاور و به عنوان یک کسی که میتونین نکاتی رو برای دوستان شنونده ما بگین، در هر کدوم از حیطه ها اگه میشه توضیح بدین که یک فرد چه مسائل حقوقی رو میتونه در این حیطه ها باش مواجه بشه.
درست. من اول از بحث خرید و فروش شروع میکنم. خب ببینید، تو بحث قرارداد خرید و فروش مهمترین نکته ای که وجود داره اینه که من توصیه میکنم که همه دوستان، هر کسی که خواست تو این هیته کار کنه، حتما مبایعنامه داشته باشه، یعنی قولنامه بنویسه. چون خیلی از مواردی که دیدم طرف مثلا همینجوری با هم توافق کردن، گفتن آقا این ملک مثلا اینقدر میارزه، اونم گفته باشه فلان روز بریم دفترخونه، بعد قبل از اینکه برن دفترخونه طرف رفته ملکو فروخته و حتی ممکنه پیش پرداختم پرداخت کرده باشه، یعنی خریدار پیش پرداختم داده فروشنده، یه دفعه قیمت رفته بالا، حالا باید بره دنبال این که بتونه پولش از اون طرف پس بگیره، کلی باید هزینه کنه که بتونه اون پول رو دوباره پس بگیره. میخوام بگم که بهترین کار اینه که قراردادی نوشته بشه که دو طرف ملزم بشن به این کار، یعنی اینجوری نباشه که من مثلا با حالا آقای خانم ایکس به توافق رسیدم، مثلا دو هفته دیگه پولم کامل آماده میشه، الان یه پولی دادم، ظرف دو هفته دیگه طرف نتونه بره ملکشو به کس دیگه ای بفروشه. به خاطر همین
یعنی شما داریم میگه همون لحظه‌ای که با هم این توافقو میکنن، همون لحظه هم بینشون یه قراردادی نوشته،
حتما بیارن رو کاغذ. دقیقاً که اینو میگیم ما بهش مبایعنامه یا همون قولنامه. خب اینو می نویسن که توش حالا شرایط خریدار و فروشنده رو می نویسن، موضوع عقد رو باید بنویسن، حالا اینجا بحث ما بیع هستش، بیع رو می نویسن که مشخص می کنن، حالا مبیع که همون بحث مالی که می خواهیم به حال بفروشیم که بهش میگن اصطلاحا مبیع، و اینو شرایطشو کامل اونجا باید قید کنن که آقا مثلا مبیع چه ویژگی هایی داره، مثلا متراژش چقدره، حالا اگه ملک، اگه خودروه مثلا فرض کنید چه ویژگی‌هایی داره، رنگش چه رنگیه، هر شرطی که تو ذهنشون هستش اینجا باید بیارن، و همچنین ثمن یا همون پولی که قراره بابت خرید اون ملک یا اون خودرو یا هر شیء دیگه‌ای پرداخت بشه. خب اون پولم باید شرایطش کامل قید بشه که اصلا به چه شکله، آیا پول نقده، آیا قراره کالای جایگزین بشه، آیا اصلا اون پول رو قراره همون تایم پرداخت بکنن یا قراره مثلا در مراحل مختلف پرداخت بشه. چون معمولا تو بحث خرید و فروش ملک میگم چیزی که عرفه، اینا همه توافقه، معمولا میان سه مرحله تعیین میکنن، یه مرحله پیش پرداخته، یه مرحله مثلا تحویل ملکه، یه مرحله هم موقع سند زدنه. تو بحث ملک این هستش، حالا تو بحث خودرو هم میتونه باشه، فرق نمیکنه، چیزایی که کلا سند داره دیگه، سند رسمی داره و طرفین ملزم میشن تو دفترخون. خب این ویژگی ها رو که قید کردن، بعد باید اینو قید کنن که ظرف چه مدتی، یعنی اون تاریخ تحویل و تاریخ در واقع سند زدن رو حتما تو قرارداد مشخص کنن که طرف اگه خارج از اون تایم انجام داد بتونیم اقدامات قانونی انجام بدیم. و مهمترین نکته ای که هستش بحث ضمانت اجرای قرارداد ما، یعنی شما باید تو این قرارداد نکاتی رو قید کنید که ضمانت اجرا داشته باشه. مثلا یه خسارتی رو تعیین کنیم، بگیم آقا مثلا امروز بعد به ما، مثلا مثال میزنم، امروز 12 دیگه اگه اشتباه نکنم، 12 مرداد شما مثلا فلان مبلغ رو باید به من پرداخت کنی، یا اینکه 12 مرداد شما باید این ملک رو به من تحویل بدی. من دارم دو طرف رو میگم دیگه. خب اینو باید انجام بدید، در غیر این صورت اگه پرداخت نشه از امروز به بعد روزی ان تومن به عنوان خسارت از شما مطالبه میشه. این یه بحث ضمانت اجرایی که هم تو تاریخ تحویل باید قید بشه، هم تو تاریخ سند، تاریخی که میخوایم بریم سند رو تنظیم کنیم تو دفترخونه. این مهمترین نکاتیه که هستش. و این که حالا بحث حق فسخ هم هستش، من پیشنهادم اینه که به این راحتی ها حق فسخ درج نشه، چون ممکنه برای طرفین مشکل ساز بشه، ولی اگر حق فسخ هم قید شد حتما باید قید کنیم که آقا مثلا این درصد از مبلغ رو طرف اگه پرداخت کرد میتونه قرارداد رو فسخ کنه. و یه نکته خیلی مهمی که الان به ذهنم رسید اینه که اگر طرف ما مثلا خریدار ما فروشنده ایم، خب اگر اینو قید میکنیم که مثلا قرار چک دریافت کنیم، بهتر اینه که بنویسیم که آقا این جانب که فروشنده ملکم، در صورتی که چک خریدار برگشت بخوره، قرارداد خود به خود منفسخ میشه. این دقیقا نکته ایه که خیلی به مشکل میخوره. اگه بنویسیم منفسخ میشه، بلافاصله بعد از اینکه چک خریدار برگشت بخوره، قرارداد خود به خود منحل میشه. این خیلی نکته مهمیه که تو قراردادها معمولا هست و هیچ کی بهش توجه نمیکنه. اگه شما فروشنده ای بهتره بنویسی منفسخ شده، اگه خریداری این کلمه رو ننویسی بهتره، چون موقع باید اون طرف بره، تازه فسخ هم نمیتونه بکنه، فقط میتونه وچه چک رو مطالبه کنه. این نکته خیلی کلیدی بود که به ذهنم رسید. خب این بحث قرارداد خرید و فروش، حالا نکته اگه هستش در مورد این بحث من در خدمتتونم.
اینجا که گفتین منفسخ میشه، یعنی قرارداد دیگه باطل میشه، دیگه نمیشه.
خب بله دیگه، یه جورایی آره دیگه، میشه گفتش آره قرارداد دیگه به هم میخوره. خب دیگه قرارداد کلن از بین میره از این تاریخ به بعد، ولی اگه این کلمه رو قید نکنیم به نفع خریداره، که اون موقع دیگه فروشنده فقط میتونه بره مبلغ چکو مطالبه کنه. اینه که یه نکته خیلی کلیدی هست.
اتفاق یه اتفاقیه که به نفع فروشنده است در واقع. اگه کلمه منفسخ
میتونه آره منفسخ به نفع، ببین دقیقاً منفسخ به نفع فروشنده است، اون بحث عدم درجه این کلمه به نفع میتونه خریدار بشه.
درسته.
خب این در مورد بحث خرید و فروشه. حالا در مورد بحث اجاره وارد شیم، یا باز اگه نکته ای هستش من در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم.
خیلی. در مورد بحث قرارداد اجاره هم به همین شکل تقریبا، فقط یه مقدار تفاوت وجود داره، اینه که خب همون مشخصات طرفینو که خب قید میکنیم، یعنی طرفی که میخواد ملک و اجاره کنه باید به نظر من بدونه که خب طرفش کی هستش، چون قرار ملکشو اجاره بکنه، و این که خب مهمترین نکته اسناد ملک و حتماً سند ملک رو حتما مشاهده کنه. اگر طرف موجر خودش به عنوان اصیل پای قرارداد هستش، یعنی خود شخص موجر هستش، مدارک شخصیشو با سند چک کنه. اگر خود اصیل نیستش، وکیل از طرف موجر اومده قرارداد رو امضا کنه، حتما باید برگ وکالتنامه رسمیشو مهرس کنه به همراه حالا سند، تا بتونه اعتماد داشته باشه. و نکته مهمتر اینه که به هر حال موضوع اجاره باید مشخص باشه که مثلا فلان ملک با شماره ثبتیه مثلا فلان، مثلا واقع در فلان جا، قشنگ آدرسو به طور واضح قید کنه. اینم نکته خیلی مهمیه. و اینکه مدت اجاره باید مشخص باشه و مدت تحویل، یعنی در واقع تاریخ تحویل ملک اینجا باید مشخص باشه، تاریخ تخلیه باید مشخص باشه، بحث خود اجاره بها و ودیعه مسکن اینم باید مشخص باشه که آقا ودیعه مثلا این تومن، که به نظر من هم به حروف نوشته بشه هم به رقم و به صورت ریال نوشته بشه. اینو حتما بهش دقت کنن دوستان که قید بشه، و تاریخی که قراره اجاره پرداخت بشه اون تاریخ هم دقیق ذکر بشه. و بحث ضمانت اجره این مورد هم تقریبا مشابه مورد قبلیه، یعنی باید قید کنن که مثلا فلان تاریخ مستأجر باید مثلا اجاره رو پرداخت کنه، یا مستأجر باید ملک رو تحویل بده، یا موجر باید ملک رو تحویل مستأجر بده، و یا اینکه موجر باید ودیعه رو تحویل مستأجر بده. در غیر این صورت چه موجر چه مستأجر میتونن مطالبه خسارت کنن، که این خسارت بهتره که تو قرارداد قید بشه، یعنی مشخص کنن که روزی مثلا این تومنه. خب که این تو عقد بیع هم تو همون مورد قبلی هم اشاره کردم بهش، که قید بشه که اگر مثلا طرفین تخلف کردن از وظایفشون روزی این تومن به عنوان خسارت پرداخت بشه. و بحث حالا حق فسخه، که اینجا میتونن طرفین حق فسخ بذارن و اشاره کنن که آقا اگر طرفی به تعهداتش عمل نکرد مثلا طرف بتونه حق فسخ داشته باشه، که معمولا عرفش اینه که یه مبلغی رو تعیین میکنم، یعنی آقا 10%، 5%، 20% قرارداد رو پرداخت کنه بتونه فسخ کنه، حتی اگه دلیل خاصی هم نداشته باشه. ولی من پیشنهادم اینه که فقط در صورتی که طرفین تعهدشون رو انجام ندادن و بدون درجه درصد این حق فسخ قرار داده بشه، در غیر این صورت اصلا نذارن، چون واقعا به درد سر میخوره.
درسته. دو تا سوال، یکی این که موجر همون صاحب مثلا صاحب
بله. آره دیگه ببخشید من یه مقدار آره موجر میشه موجر میشه صاحب ملک، مستأجرم که دیگه کسی که ملک رو اجاره کرد. آره.
درست. توی بحث اجاره یه سوالی که ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد، اینکه اگه در مدت اجاره برای یکی از وسایل اون خونه اتفاقی بیفته، مثلا خب نمیشه گفت که خودش باعث شده دیگه، شخصی که اجاره کرده که باعث اون خرابی و اینا نمیشه. مثلا الان من این کولر خراب شده، آیا هزینه یه تعمیر این کولری که من توی اون خونه اجاره نشین هستم با منه یا با صاحب خونه؟
ببینید اگر تعمیرات کلی باشه، خب یعنی مثلا فرض کنید دینام کولر خراب شده باشه یا مثلا آسانسور خراب شده باشه، یه چیزایی که کلن جنبه کلی داره تو مسئله، چون اینو قانون دقیق مشخص نکرده، ولی عرف حالا دادگاه و رویه دادگاه اینجوریه که مسائلی که کلی هستش با موجره، مسائل جزئی مثلا که لامپ بسوزه این با مستاجره، خب مسائل خیلی جزئی با مستاجر، ولی مسائل کلی تعمیرات کلی با موجر
درسته
سالم تحویل داده. ولی یه موقع هست شما استفاده متعارف کردی، خب استفاده عادی کردی از اون وسیله و این وسیله خب بر اثر استفاده عادی خب خراب میشه دیگه، ممکنه هر وسیله ممکنه تو استفاده عادی شما آسیب ببینه. اینو اینجوری تعبیر کردن که آقا اگر موارد کلی باشه با موجره که همون صابخونه هستش.
درسته.
اگر موافق باشید بریم نکته بعدی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی. موضوع بعدی که به نظر من بیشترین کاربردو داره و متاسفانه بیشترین اختلافاتم تو این حیطه هستش، بحث حقوق خانواده هستش. خب ببینید تو بحث حقوق خانواده اگه بخوایم شروع کنیم، میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که بحث حقوق خانواده ما دو طرفه داریم دیگه، بحث زوج و زوجه. خب مهمترین حقوق و تکالیفی که تو قانون برای این دو در نظر گرفته شده برای زوج بحث نفقه یا همون انفاق هستش، برای زوجه بحث تمکین هستش. حالا اینا به چه شکله الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید بحث نفقه یعنی که مرد ملزمه خرج و مخارج زندگی رو تامین کنه. حالا این خرج و مخارج زندگی که قانون به هر حال مشخص کرده شامل خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، مسکن و هزینه های حالا متعارف زوجه و حالا اگر زوجه تو خونه پدر مادرش خدمه داشته خب خدمه هم بهش تعلق میگیره. اینا مهمترین مباحث نفقه است که تو قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده بهش اشاره شده و مرد باید اینا رو تأمین کنه. و بحث تمکینم اینه که زوجه باید در مسائل زندگی از زوج تمکین کنه، یعنی حرف شنوی داشته باشه، که تمکین خودش دو دست است، یعنی دو گروه هستش، تمکین عام هستش، تمکین خاص هستش. تمکین عام یعنی این که در مسائل کلی زندگی به هر حال هر کاری میخواد انجام بده با همسر خودش هماهنگ باشه،
یعنی بهش
و تو بحث تمکین خاص هم که خب بحث روابط زناشویی هستش که تو این دو گروه میگم بهش میگن تمکین دیگه، تمکین عام و تمکین خاص. و اگر خانوم تمکین نکنه، تمکین عام و تمکین خاص نکنه، نفقه بهش تعلق نمیگیره. از تاریخی که تمکین نکرده و دادگاه رأی میده نفقه بهش تعلق نمیگیره و آقا هم میتونه خب بالعکس دیگه، اگه خانوم تمکین نکنه نفقه نده. حالا اگر
کی میتونه تعیین کنه؟ یعنی صرف گفته خود همسر
میخوام دقیقا همین نکته رو آره بهش اشاره کنم. ببینید حالا ما این مسئله رو کلی توضیح دادیم که ببینیم مثلا تعریف ما از بحث تمکین چیه. حالا تو بحث اجرایی و حالا به هر حال رویه‌ای به این شکله که اول تمکین رو بگم، یه وقتی زن ادعای نفقه میکنه از مرد، اصل بر اینه که مرد داره تامین میکنه. خب زن باید شاهد بیاره یا سندی ارائه بده که مرد هزینه های زندگی رو تامین نمیکنه، که بهترین مدرک این قضیه شاهده. معمولا با دو تا شاهد میتونه این قضیه رو ثابت کنه. این یه نکته هستش. تو بحث تمکینم بالعکس، مردم باید بتونه ثابت کنه که همسر خونه رو رها کرده. خب از این طریق بهترینه که اول اظهارنامه بده به خانم، اعلام کنه که آقا شما از تاریخ فلان طبق مثلا سند ازدواج همسر دائمی من بودی یا حالا همسر من بودی و از این تاریخ شما منزل رو ترک کردی، لطفاً 24 ساعت 48 ساعت حالا هر چی که مد نظرشه فرصت میدم که برگردی و تمکین کنی، در غیر این صورت اقدام قانونی میکنه که اینو از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت میکنه. البته این اجباری نیست ولی بهتره که این کار رو انجام بده، چون این بالاخره یه اقدامیه که میتونه قبل از دعوا شاید مؤثر باشه، قبل از طرح دعوا. بعد از اینکه این کار رو انجام داد میره دفتر خدمات قضایی مجددا اگه ایشون تمکین نکرد برنگشت. دادخواست الزام به تمکین میده، اونجا دادگاه همسر رو میخواد. همسر رو میخواد، شرایطتون بررسی میکنه، اگر آقا بتونه ثابت کنه، اونم مثلا با شاهد یا با همون اظهارنامه هر مدرک دیگه ثابت کنه که ایشون برنگشته، حکم تمکین صادر میکنه و بعد از گذشت اون مهلت تجدید نظر و حالا قطعی شدن حکم، آقا باید بره اجرای احکام، درخواست صدور اجراییه بده. درخواست صدور اجراییه که بده، حالا مددکار میاد اون محل زندگی و اساسیه رو بررسی میکنه و اگر لحاظ عرفی همه چی رو روال باشه، خانوم باید بیاد تمکین کنه. اگه تمکین نکنه، حکم نشوز یا همون عدم تمکین صادر میشه. از اون تاریخ به بعد این اثراتو داره، آقا میتونه نفقه نده و حتی میتونه اذن ازدواج مجدد از دادگاه بگیره و اون شرط نصف دارایی که تو قراردادها هستش، تو قراردادهای ازدواج، در صورتی که آقا بخواد همسرش رو طلاق بده، به خانم تعلق نمیگیره، این آثار رو داره. بله، این بحث تمکین و نفقه.
اذن ازدواج بله. یعنی حتی اگه خانم هم راضی نباشه میتونه دوباره ازدواج کنه؟
بله دیگه، بله، چون تمکین نداشته خانم، چون خانم ناشزه بوده دیگه. یکی از ضمانت اجراهای نشوز اینه. بله
درسته. همراه با آقای علیرضایی میریم لیستی از جدیدترین کتابایی که به آرشیو صوتی کتابخانه های نابینایی اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگون رو با کارشناس حقوقی نواک ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب آنچه شما می گویید آنچه پزشک می شنود، روایت های از پزشک و بیمار، نوشته دانیل اوفلی، مترجم افروز معتمد، چاپ سال 1396، ناشر انتشارات قطره، تعداد صفحات 154 صفحه، موضوع ارتباط پزشک و بیمار. کتاب بخش دی نوشته فریدا مکفادن، مترجم سبا ایمانی، چاپ سال 1402، ناشر انتشارات نون، تعداد صفحات 441 صفحه، موضوع رمان پلیسی. کتاب برفراز معرکه نوشته رومن رولان، مترجم سپهر یحیوی، چاپ سال 1399، ناشر انتشارات رودبهان، تعداد صفحات 186 صفحه، موضوع رمان و ادبیات جنگ. کتاب فکرهای خصوصی نوشته یاسمن خلیلی فرد، چاپ سال 1398، ناشر انتشارات هیلا، تعداد صفحات 128 صفحه، موضوع رمان و داستان ایرانی. کتاب تاریخ آمریکا از 1492 تا 2001، نوشته هاوارد زین، مترجم مانی صالحی علامه، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات اختران، تعداد صفحات 930 صفحه، موضوع تاریخ آمریکا. کتاب عبور از شب تاریک روح نوشته توماس مور، مترجم ندا صابری، چاپ سال 1402، ناشر انتشارات خانه توانگری، تعداد صفحات 440 صفحه، موضوع رنج جنبه های مذهبی، افسردگی جنبه های مذهبی، زندگی معنوی.
حالا بحث مهم دیگه‌ای که هستش، بحث مهریه هستش که اینجا حالا مطرحه. مهریه به این شکله که شما هر مالی رو میتونی، مالی که به هر حال منفعت داشته باشه، مالیت داشته باشه، میتونی به عنوان مهریه تو سند ازدواج درج کنی. و اینم قید کنم، مهریه تو عقد موقت یا همون صیغه اجباریه و مدتش هم اجباری. حالا یه اشاره کلی هم به عقد موقت اینجا میکنم دیگه، که عقدیه که توش مهریه و زمان عقد اجباریه که قید بشه. یعنی هم زمان عقد باید مشخص باشه، همین که منظور زمان هم مدته، مدت عقد باید مشخص باشه، همین که مهریه باید درج بشه و نفقه هم اگر تو صیغه نامه درج بشه به خانم تعلق میگیره، اگه درج نشه تعلق نمیگیره. اما نکته مهمی که اینجا داره اینه که تو بحث عقد موقت زوجه به هیچ عنوان ارث نمیبره از زوج، یعنی طرفین ارث از هم دیگه نمیبرن. این نکته مهمشه و اینجا حالا یه گریزی هم زدم به عقد موقت. ولی تو بحث مهریه مهمترین نکته اینه که الان رویه دادگاه‌های ما به این شکله که اگه زوجه دادخواست مهریه بده، اولین کاری که زوجه باید انجام بده برای اجرای مهریه مراجعه به محضری که عقد کرده است. خب مهریه رو از اونجا اجرا میذاره، اموال مرد رو اونجا مشخص میکنن که حالا چه اموالی داره. اگر اون اموالی که مشخص شد جز مستثنیات دین باشه، یعنی قابل توقیف نیستش، خب مستثنیات دین قابل توقیف نیست، که معمولا یه دونه خونه.
توضیح میدین مستثنیات دین یعنی چی؟
در مورد مستثنیات دین باید به این نکته اشاره کنیم که منظور از مستثنیات دین اینه که اون مبالغی که بابت یا اون اموالی که بابت دین طرف توقیف نمیشه رو مشخص کرده قانون، که حالا مهمترینش اینه که بحث مبالغی که برای هزینه های زندگی لازم هستش و بحث اموالی هستش که مثل این که مثلا یه دونه خونه برای یه مرد در شأن زوج یا حالا مرد فرقی نمی کنه یا بدهکار لازم هستش، ادوات کارش هستش، یعنی وسایلی که باش امرار معاش می کنه، کتاب ها هستش. اینا حالا کلیت بحث مستثنیات دین هستش که اینا شامل به هر حال بحث مستثنیات دین میشه، که حالا زوجه وقتی که مهریه رو اجرا میذاره این اموال جز مستثنیات دینه، نمیتونه توقیف کنه از طریق محضر. این اموالو که اجرا میذاره نمیتونه توقیف بکنه و اگر خارج از این اموال مالی باشه میتونه به طور کامل، اگه اون مال مهریهشو کفاف بده به طور کلی، میتونه مهریهشو مطالبه کنه از اون مال، میتونه حق حقوقشو مطالبه کنه و مهریه رو دریافت کنه. ولی اگر در واقع مالی نداشته باشه، اون اجراییات ثبت اعلام میکنه که شما هیچ مالی نداری و پرونده رو مختومه کن. ایشون هم پرونده رو مختومه میکنه، زوجه میره دفتر خدمات قضایی دادخواست مهریه میده که اونجا معمولا تا 110 تا اجرایی صادر میشه، که حالا معمولا آقا میاد اعصار میزنه و قسط بندی میکنه که پیش قسط و قسط رو در واقع دادگاه تعیین میکنه. نکته مهمی که هستش اینه که خانوم یا همون زوجه باید کنار دادخواست مهریه دادخواست اعصار از پرداخت هزینه دادرسی رو بده. چرا؟ به خاطر اینکه هزینه های دادرسی مهریه بالا هستش، چون قیمت سکه افزایش پیدا کرده، هزینه ها بالا رفته. به خاطر همین بهتر اینه که یه دادخواست اعصار بده و دو تا شاهدم ضمیمه کنه که این هزینه ها بیفته گردن زوج، یا اینکه دادگاه یه ترتیبی رو در نظر بگیره که از زوجه بگیره، که معمولا این هزینه ها بر عهده زوج میشه به این شکله. حالا من نکات مهریه رو خدمتتون گفتم، اگه باز نکته‌ای هستش، سوالی هستش، من در خدمتتون.
آیا لیزای همینطور که میدونی این قبلا برای مهریه ها یهو میمدن بر اساس سن خانم ها مثلا میذاشتن 1000 و مثلا 300 و خورده ای سکه. آیا هنوز هم همچنین قانونی وجود داره؟ آیا میتونن همچنان؟
حالا نکته مهمی که هستش الان در حال حاضر، البته یه قانونی قرار تصویب بشه ولی هنوز تصویب نشده تو کمیسیون، تا جایی که من اطلاع دارم تو کمیسیون حقوقی مجلس هستش، که گفتن آقا مثلا تا 14 تا سکه حق ثبت نداشته باشه، از 14 تا 100 تا مثلا این درصد باید حق ثبت پرداخت بشه، که هزینه خیلی زیادی هم بود، فکر میکنم 1% بود، از 100 تا 200 تا فکر میکنم 2% بود. حالا میگم جزئیاتش چون هنوز تصویب نشده نمیتونیم بگیم که قطع اینه، از 200 تا به بالا قرار بود 10% هزینه سکه حق ثبت پرداخت بشه، که این هنوز تصویب نشده ولی این حالا طرحیه که دادن. ولی قانون و رویه حاکم اینه که حالا هر چند تا که خانم مهریه تعیین میکنه در صورتی قابل مطالبه است از طرف زوجه، خب که خانم ثابت کنه آقا مالی داره که بتونه بالاتر از 110 تا رو بگیره. در غیر این صورت هر چند تا که تعیین شده باشه تا 110 تا فعلا اجرایی صادر میشه، اگه آقا مالی نداشته باشه.
درسته. پس در واقع داریم میگین که اولا هنوز قانون تصویب نشده ولی دارن قانون تصویب میکنن که به اون مهریه‌ای که اگه بالا باشه مالیات تعلق بگیره. در واقع میخوان یه راهی بذارن که این کارو نکنید وقتی نمیتونید.
به قول معروف خوب بودن و بد بودن این قانون کاری نداریم، ولی به هر حال فعلا تصویب نشده، فعلا که تصویب نشده، ولی الان رویه اینه که تا 110 تا قطعا زوج میتونه مطالبه
فقط مهریه باشه، فقط زوج تا 110 تا شو
حالا زوجه در بتونه زوجه تا 110 تا زوجه تا 110 تا میتونه مطالبه کنه. بله بالای 110 تا اگر بالای 110 تا اگر زوج مالی داشته باشه، یعنی مرد مالی داشته باشه که جز مستثنیات دین نباشه که توضیح دادم، میتونه تا هر چند تا که باشه، مثلا طرف 3 تا ویلا داره، خب 3 تا ویلا داره، ارثیه داره، اینا رو میتونه مطالبه کنه خانم، هر تا اگه 1000 و اندی مهریش باشه بگیره اگه جواب بده، خب درسته. اگه مهریش رو کفاف بده،
ولی باید مستثنیات دین ازش کم کنه اول.
آفرین، مستثنیات دین هم که گفتم خدمتتون چیه دیگه.
بله
بله، این بحث به هر حال مهریه هستش. یه بحث مهم دیگه ای که هستش بحث طلاق هستش، که خب خیلی متاسفانه پرونده های طلاق مخصوصا طلاق توافقی بالا رفته. و خب طلاق میدونید که دو قسمت هستش، طلاق رجعی هستش، طلاق بائن هستش. تو مسئله طلاق که یکی از مهمترین پرونده های دادگاه های ما هستش متاسفانه و بالاترین پرونده ها بحث طلاق هستش تو آمار، اینه که خب اصل بر اینه که طلاق با زوج هستش و زوجه فقط تو یه سری موارد خیلی خاص حق طلاق داره، مثل اینکه بیماری صعب العلاج همسر رو ثابت کنه، اعتیاد زیان آور رو ثابت کنه، بالای 6 ماه منزل رو رها کرده باشه، خرجی نداده باشه آقا، حکم ضرب و شتم یا سوء رفتار یا سوء معاشرت رو بتونه ثابت کنه خانوم، و اینکه ازدواج کرده باشه بدون اجازه همسر، که خب یکی از ضمانت اجراش اینه که خانوم میتونه طلاق بگیره. و یه شرطی هم درج کردن که بالای 5 سال اگر زوج بچه دار نشه از این شرط میتونن استفاده کنن و جدا بشن، زوجه میتونه استفاده کنه، و 4 سال غایب مفقود الاثر شده باشه زوج، بالای 5 سال محکومیت مؤثر کیفری محکوم شده باشه. این از عمده مواردیه که زوجه یا همون خانوم میتونه درخواست طلاق بده. و کنار این خب بحث وکالت در طلاقه، که همون حق طلاقی که مرسومه تو جامعه دیگه، که همون وکالت در طلاق هستش که زوج به زوجه وکالت میده که بدون دلیل خاص و بدون حضور زوج بتونه از این طلاق استفاده کنه، این حق استفاده کنه و خودشو مطلقه کنه. اگه حق طلاق رو به صورت مطلق بگیره که حتما میتونه حق و حقوقش هم مطالبه کنه، ولی اگه مرد تو اون قیدی رو بذاره که مثلا به شرط این که مهریت رو بنویسی که بخشیدی، یا اینکه حق و حقوقت رو نمیتونی بگیری، هر چیز دیگه که قید کنه میگن مقیده دیگه، اون موقع دیگه نمیتونه تا اون شرط رو انجام نده طلاق بگیره.
این بحث طلاق یعنی اینکه ببخشید من تو کلامتون میاد شد خیلی طولانی میشم، بعد برای همین سوالمو میگم بپرسم. این حق طلاق یعنی اینکه مرد این اجازه رو به خانمش میده که هر وقت دلش خواست بنا به هیچ دلیلی بگه که دقیقا. حالا اگه قیدی نداشته باشه، مطلق باشه، بنا به هیچ دلیلی که من نمیخوام با این آقا زندگی کنم،
دقیقاً نمیخوام آقا ادامه بدم، من با شما ادامه نمیدم.
آیا چنین چیزهایی هم هست؟
بله،
آیا چنین حقهایی هم داده شده تا حالا شما؟ نمیدونم
یعنی چنین حقهایی زیاده. بله الا ماشاءالله طرف تماس گرفته مراجعه من. ببین همه اینا برمیگرده به اینکه متاسفانه مسائل حقوقی اونجوری که باید شاید به اطلاع مردم نرسیده. طرف زنگ زده به من میگه آقا من اصلا نمیدونستم، خانومم گفته بیا حق طلاق رو به من بده، قول میدم زندگی کنم، حق طلاق رو بهش دادم، رفته مالم داشته، طرف مثلا اموال داشته آقا، گفت رفته اموال منم گرفته، مهریهش مطلق داده دی، مهریهش هم مطالبه کرده، از منم جدا شده، حالا من چیکار کنم؟ میگم خب آقا شما باید قبل از اینکه حق طلاق رو میدادی مشورت میگرفتی که ما راهنماییت کنیم که آقا قید کن، یا برعکسش خانومی اومده مثلا گفته آقا همسر من منو اذیت کرده، به زور منو برده، گفته حق و حقوق تو بنویس، دریافت کردم. وقتی می نویسه دریافت کردم دیگه خب نمیتونه مطالبه کنه خانوم، و نوشته دریافت کردم بدون اینکه حق طلاقی چیزی
بده.
بله دقیقا، و نتونسته دیگه. الان خب چاره این، همیشه قبل از اینکه اقدام قانونی صورت بگیره، واقعا من از همه دوستان میخوام قبل از اینکه اقدام قانونی انجام بدن حتما مشورت بگیرن، چون واقعا به مشکل میخورن. چون ما اینجا شاید بگم روزی بالای 40 50 تا تماسه که متاسفانه، حالا 40 تا 50 تا تماسی که تونستیم واسچیم، خیلی از تماسا رو بندهای خدا پشت خط میمونن مردم. ولی بحثی که هستش اینه که مهمترین پرونده ها دقیقاً تو همین هیت هست، این که واقعا نمیدونن، مسائل قانونی رو بهش اشراف ندارن و به مشکل میخورن. خب من تو بحث وکالت در طلاق بودم، درسته؟
درسته.
وکالت در طلاق هم که بهتر این که به صورت مطلق باشه اگه زوجه هستین، یعنی طرف خانومه و میخواد حق طلاق رو بگیره، بهتر این که به صورت مطلق و به صورت تام الاختیار رو با حق توکیل به غیر و بلا عرض باشه. حق توکیل به غیر اینجا منظور اینه که شما بتونی بدون مشکل وکیل بگیری. چون ببین مورد وکالت در طلاق یکی از نکاتی که هستش توش اینه که شما باید وکیل بگیری، وکیل بگیری کار رو انجام بده، چون خودت وکیل نیستی که مورد طلاق رو بتونی انجام بدی، چون باید طرح دعوا کنی دیگه. طرح دعوا به عنوان وکیل از طرف یه شخصی مستلزم داشتن پروانه وکالته، که شما پروانه وکالت نداری به عنوان زوجه. چرا؟ اگه خودت وکیل باشی پروانه وکالت داشته باشی میتونی خودت انجام بدی، ولی وقتی پروانه وکالت نداری باید وکالت بدی به یه وکیل.
به خاطر در واقع همین این قانون نیازمند برای اجراش نیازمند به یه وکیل داره.
دقیقاً این نکتهشه که بهش میگن حق توکیل به غیر، اینو باید توش قید کنه. بلا عزل بودنم که اینکه طرف نتونه هر موقع دلش خواست وکالتو به هم بزنه، یعنی فقط با فوت شوهر این وکالت از بین میره، که خب دیگه وقتی فوتم بکنه دیگه زوجیتی نیست که بخواد بره طلاق بگیره دیگه، یعنی کلا بی اثر میشه. خب
این قضیه شده است.
این بحثیه که خب خیلی مهمه. حالا برعکسش اگه طرف من زوج باشه بهش میگم خب نه، شما مقیدش کن و تام الاختیارم، حالا تام الاختیار که دیگه حالا هستش مشکلی نیست، حالا سعی کنید اختیاراتشو محدود کنید تو وکالت، اگه انجام بدی بهتره، و اینکه بلا عزلم نباشه. دقیقاً برعکس همونا.
درسته.
دقیقاً برعکس همونا رو پیشنهاد میدیم دیگه. و اینکه خب این بحث حق طلاق هستش که دو مواردیه که خانوم میتونه از اینا استفاده کنه و طلاق بگیره. حالا اون بحث عسر و حرج هم که هستش اینه که خانوم وقتی دادخواست طلاق میده باید قید کنه که طلاق به دلیل عسر و حرج. عسر و حرج هم همون مواردی بود که اول بهتون گفتم، بحث بیماری صعب العلاج و اینایی که حالا ما میگیم تو به هر حال قانون احصا شده، ولی دادگاه میتونه هر دلیلی رو بررسی کنه و اگر عسر و حرج زوجه مشخص بشه رأی به طلاق بده. حالا معنی عسر و حرج چیه؟ یعنی در تنگنا قرار گرفتن، یعنی اینکه زوجه به هر دلیل در تنگنا قرار بگیره. ولی این چیزیه که میگم موارد نظری و مبانی حقوقیشه، ولی از لحاظ رویه‌ای اگه بخوایم نگاه کنیم تو پرونده ها معمولا قضات به همون دلایل بسنده میکنن، معمولا اینجوریه. ولی حالا ممکنه یه مورد استثنایی هم قاضی بیاد یه دلیل رو بررسی کنه خارج از اینا روش رأی بده، این یعنی بوده تو پرونده ها و من دیدم، ولی خب اصولا رو همون دلایلی که خدمتون گفتم به نفع زوج رأی میده. خارج از این باشه معمولا میگه خانم شما دلیل کافی نداری و دعوا رو تایید نمی کنه. این بحث طلاق زوجه است. تو بحث زوج برعکسه، زوج میتونه همسرشو بدون دلیل خاص و بدون هیچ دلیلی طلاق بده، ولی باید حق و حقوقش رو پرداخت کنه، مهریه، اجرت المثل و اگر شرط نصف دارایی رو امضا کرده باشه، اون بحث نصف دارایی که بحث نصف دارایی هم تا نصف امواله، یعنی این نیستش که صرفاً چون نوشته نصف دارایی رو باید بده. این به این شکلی که تا نصف دارایی، ممکنه نصف دارایی تعیین بشه، ممکنه کمتر از نصف تعیین بشه، اینو باید به زوجه پرداخت کنه. فقط تو بحث تمکین من توضیح دادم دیگه، اگه خاطر دوستان باشه و شما باشه، اینه که اگه زوجه تمکین نکنه از زوج خودش اون شرط نصف دارایی خط میخوره. اون بحثش اینجا بود که من اشاره کردم.
اینجا چون حق طلاق در حالت عادی با مرد هست میتونه بدون هیچ دلیلی طلاق بده، ولی داره دیگه، ولی باید حق و حقوق خانمش رو کامل پرداخت.
بله. و این که نکته مهمی هم که هستش، اینه که خب اون بحث حق و حقوق، ولی میتونه مثلا بحث مهریه رو اعصار رو از مرد میپذیرن، یعنی پیش قسط و قسط اینجا هم کارایی داره. و نکته مهمتر اینه که وقتی انجام میدن معمولا قضات، میگم این رویه است، حالا تو رویه هایی که دیدم از مراجعام شنیدم اینجوری بوده که میگفتن آقا مثلا تو فرضی که مرد دادخواست طلاق میده، اون کسی که میخواد مهریه رو قسط بندی کنه سعی میکنه مثلا چون مرد داره دادخواست طلاق میده و زن با مثلا طلاق موافق نیست، سعی میکنه مثلا پیش قسط رو مثلا سنگین تر در نظر بگیره. ولی اینا همه بحثای رویه ای قانونی نیست، این هستش میتونه انجام بده. خب مهریه رو که توضیح دادم، بحث اجرت المثل چون اینجا گذاشتم اینجا توضیح بدم. اجرت المثل یعنی چی؟ یعنی که خانوم طبق کارهایی که تو خونه انجام داده میتونه پول از شوهرش بگیره. خب حالا هر کاری که انجام داده، بچه بزرگ کرده، بچه شیر داده و اینکه به هر حال موضوع دیگه‌ای که هستش کارهای خونه رو انجام داده، غذا پخته، هر کاری که انجام داده بابت اینا میتونه از همسرش پول بگیره. منتها باید حواسش باشه، ببین دقیقاً گیری که بعضی از مراجعه من افتادن و زنگ می‌زدن. ببین اینجا اگه زوج زرنگ باشه میتونه با طرح دو تا سوال این قضیه رو به چالش بکشه. یکی این که بگه آقا شما این کارایی که انجام دادی قصدت این بوده که پول بگیری یا همینجوری انجام دادی؟ اگه بگه من همینجوری انجام دادم، اجرت المثل خط می‌خوره. باید بگه که من اینو به قصد گرفتن پول انجام دادم. و نکته دوم اینه که ممکنه بپرسه آقا این کارو به دستور من انجام دادی یا خودت خودسر انجام دادی؟ اگه بگه خودم خودسر انجام دادم، باز اجرت المثل خط میخوره برای زوجه. اگه بگه نه به دستور شوهرم انجام دادم، این اجرت المثل پابرجا میمونه. نکتهش اینه که اجرت المثل و نفقه هر دوشو کارشناس تعیین میکنه میزانشو، یعنی مبلغ ثابتی تو قانون نیست خب که ما بگیم مثلا انقدر به بالا. کارشناس باید کارشناسی کنه شرایطو و میزان مبلغ و اونجا با اون نظریه‌ای که میده مشخص کنه.
درسته.
بله.
سوال راجع به همین دارم. ببینید وقتی یه زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن و اولت مشکلی ندارن، خب قاعدش اینه که نه مرد از خانم میخواد که کار انجام بده، نه زن بله. میخواد کاری رو انجام نده. درسته. در واقع یه چیزی توافق هست و آیا گفتن این سوال ها، پرسیدنشون و بعد پاسخ به اونها آیا یه کمی کلیشه‌ای و غیر واقعی نیست اینها؟
ببینید به حال مواردیه که قانون تعیین شده دیگه، یعنی در واقع گفته خود قانون صراحت گفته آقا اگه کارو به دستور مرد انجام داده باشه و برای قصد گرفتن هزینه، این چیزی دو تا قیدیه که قانون گذاشته. الان حرف شما درسته، کلا ما حالا این چیزی که فرض میکنیم فرضیه که واقعا اختلافی به وجود میاد، چون تو اصلی که خب طرفین با هم توافق دارن، دارن زندگیشونو میکنن، ولی اگه کار به جای باریک بکشه حالا دیگه متاسفانه این دو تا قید و قانون گذاشته.
آره خیلی خوب، در حال عادی هیچ کدوم از این قیدها یعنی چیزی نیست که هر کدومشون بگه که آقا من به دستور اون دارم این کار میکنم یا من نمیخوام کار کنم فقط به خاطر گرفتن پوله. خب تا زمانی که زندگیشون گل و بلبل بود نه پولی بود و نه دستور.
حرف شما کاملا متین و منطقیه، ولی خب میگم این دو تا قید هستش دیگه، یعنی این دقیقا قیداییه که خب خیلی هم نمیدونن. دقیقا مثل شما تصور میکنن آقا اصلا خب اینو باید بدیم، مثلا مردا میاد تو دادگاه و مرد باید بخواد این سوالا رو قاضی بکنه، قاضی هیچ وقت نمیاد خودش معمولا این سوال بکنه، مرد اگه بلد باشه این سوالو میکنه. بله به این شکل. خب دومین نوع طلاق ما، طلاقی که به هر حال هستش، طلاق بائن هستش، همون طلاق توافقی که منظور اینه که دو طرف یعنی زوج و زوجه با هم توافق کنن و طلاق رو ثبت کنن. حالا سر چه چیزایی توافق کنن؟ سر مهریه، سر اجرت المثل، سر حضانت فرزندان و هر شرطی که مد نظر دو طرفه توافق کنن و این توافق رو جلوی قاضی به زبون بیارن و بنویسن، قاضی هم رو اون توافقشون رأی صادر کنه. منتها یه سری شرایط داره. قبلا که میگم تا تقریبا سال 90-91 خب طلاق توافقی خیلی راحت بود و راحت همه رو ثبت میکردن و خیلی هم سریع انجام میشد. منتها از سال 91 قانون حمایت از خانواده تغییر کرد و طبق حالا تغییراتی که داد ارجاب مشاور رو تو این نوع از طلاق اجباری کرد. یعنی طبق قانون حمایت از خانواده، طرفین زوج و زوجه اجبار شدن به ارائه گواهی نامه عدم امکان سازش از مشاور، که حالا این ساز و کارش تا بخواد اجرایی بشه تو جامعه چند سالی طول کشید. تقریبا از سال 97 دیگه این قضیه الزامی شد و طرفین قبل از این که اصلا بخوان طرح دعوا کنن تو این زمینه، میبایست برن سامانه تصمیم تو گوگل سرچ کنن، سامانه تصمیم، اونجا یه سری مشخصات میخواد ازشون، مشخصاتشون رو پر میکنن. حالا یکی از طرفین هم میتونه بره این کار انجام بده و مشخصات طرف مقابل رو وارد کنه. این کاری که انجام داد و عضو شد، یه سری مراکز هستش معرفی میشه برای اینکه طرف بخواد مشاوره در طلاق توافقی رو بگیره و اونجا مراجعه میکنه به این مراکز. بعد از 5 جلسه مشاوره، که این 5 جلسه‌اش هم الزامیه تو قانون، این 5 جلسه مشاوره رو که رفت، اون موقع خب اگه مشاوره ها نتیجه نداد، گواهی عدم امکان سازش و مشاور صادر میکنه و پرونده هم میتونه از طریق همون مرکز به دادگاه ارجاع داده بشه، همین که طرف میتونه بره دادخواست طلاق توافقی رو بده و اون گواهی عدم امکان سازش رو ضمیمه کنه. فقط نکته ای که هستش اینه که دو طرف باید دادخواست رو بدن، یعنی دادخواست باید به امضای دو طرف برسه، چون از اسمش مشخصه دیگه، توافقیه. این از طلاق توافقی که خیلی هم متاسفانه پرونده پرکاربردیه تو جامعه ما و جزء مواردی که تو صدر پرونده های قضایی ما قرار گرفت. و اینکه حالا سوالی اگه هستش تو طلاق توافقی، من در خدمتتونم.
تو این طلاق توافقی که میگین باید برن مشاوره، یعنی اینکه امکان داره که اینا با مشاوره برگردن به زندگیشون که این مشاوره ها رو میذارن؟
ببینید، به هر حال هدف اینه، خب هدف قانونگذار قطعا این بوده، ولی حالا این نقدیه که حالا بعضی از روانشناسا دارن روی این قضیه، حتی بعضی از حقوقدانا دارن، اینه که میگن آقا شما اگه میخوای اینو اجباری کنی، ای کاش تو مورد این اجباری میکردی که قبل از اینکه اینا بخوان ازدواج کنن این قضیه الزامی میشد، این شاید قشنگتر بود. ولی خب به هر حال قانونگذاری یکی از هدفهای اصلیش قطعا همینه، ولی حالا متاسفانه تو تماسایی که ما داریم، بیشتر این شرایط و این موارد یه چیز تشریفاتی شده، یعنی طرف میره 5 جلسه هم به اتفاق میرن، نتیجه نمیگیرن عملا متاسفانه، کماکان حجم پرونده های طلاق توافقی بالاست و شاید کنار این قضیه باید تدبیرهای دیگه رو در نظر بگیرن.
برای ازدواج این مشاوره ها نیست؟ یعنی
الزامی نیست، هست، طرف میتونه بیرون بره، خب اختیاریه، ولی تو بحث طلاق توافقی الزامی شده.
کاش حرف اول شما، کاش توی ازدواج اینا الزامی بود،
کاش این اتفاقو رقم بزنن واقعا، ولی خب متاسفانه
بالاخره بهتر همدیگر رو بشناسن، ببینن
همونجوری
که الان برای ژنتیک و اینها میگن آزمایش بدین، آزمایش خون بدین، اگه خونتون به هم نمیخوره.
دقیقا.
کاش برای روح و روانم اینقدر ارزش قائل میشدن که اینجا اگه اخلاقشون به هم نمیخوره شناختی نبود.
این نقدش هست، حالا باز دوستان روانشناس میتونن در مورد این قضیه نظر بدن، ولی خیلی اتفاقا بحثه که این باید تو این مرحله الزامی بشه، نه حالا تو این مرحله ای که به قول معروف دیگه طرفین به این نتیجه رسیدن که توافقی جدا بشن. البته نمیگیم بعد تو این مرحله، شاید واقعا حالا ما بگیم از چند تا مورد یه نفرم بخواد مثلا از این قضیه استفاده کنه و به قول معروف به زندگی برگرده، خب خوبه، ولی خب باید ببینیم تاثیرش بشه.
مخصوصا خانواده هایی که بچه دارن و بخوان به خاطر بچه ها برگردن. راجب بچه ها و حضانت هم گفتین توافق. اینجا هم اگه قانونی هست که باید بدونیم بفرمایید.
ببینید تو بحث حضانت ما، خب اولا که من اولی تعریفی بکنم، حضانت یعنی همون بحث تربیت و نگهداریه. خب خیلی از دوستان با بحث ولایت این مسئله رو قاطی میکنن و فکر میکنن وقتی حضانت رو دارن همه گونه اختیار در مورد فرزند رو دارن. البته اینی که میگم در مورد مادر بیشتر. بحث ولایت به این معنیه که بحث سرپرستی فرزنده، که سرپرستی با پدر و جد پدریه. خب این یه نکته خیلی مهمیه که باید بدونیم تو تعریف بحث ولایت. بحث حضانت همونطور که گفتم بحث تربیت و نگهداریه که قانون طبق قانون مدنی و حمایت از خانواده الان به این شکلی که فرزند چه پسر چه دختر تا 7 سالگی با مادره، اگر فرزند دختر باشه از سن 7 تا 9 سال اصولا با پدره، مگر اینکه حالا موارد سلب حضانت ثابت بشه، و پسر از 7 تا 15 سالم اصولا با پدره، مگر اینکه باز موارد سلب حضانت ثابت بشه. و اینکه نکته دیگه ای که هستش اینه که تو سن 9 سال و 15 سال دختر و پسر خودشون تصمیم میگیرن با کی باشن، یعنی تعیین میکنن که با مادر بمونن یا با پدر. این یه نکته خیلی مهمه. بله، و اون بحث سلب حضانتی که گفتم برای مادرم صدق میکنه، یعنی
زیر 7 ساله که داشتیم گفتیم.
بله. حالا موارد سلب حضانت هم چیزی که قانون گفته بحثای اخلاقی هستش، انحرافات اخلاقی هستش، استعمال به مواد مخدر و مشروبات الکلی هستش، بیماری های روحی و روانی شدید هستش، و به طور کلی حالا شرایطی که قاضی تشخیص بده که پدر یا مادر صلاحیت نگهداری رو نداره.
ازدواجشون جز مواردی نیست که حضانت رو ازشون سلب کنه؟
چرا؟ ازدواج مادر، یعنی مادر اگر ازدواج بکنه حضانت فرزند از بین میره.
آها، یعنی باید حتما واگذار کنه حضانت رو.
بله دیگه. یکی از مواردیه که میتونه سلب حضانت کنه. بله
درسته. به نظرتون قانون این طلاق و مهریه و اینا توی کشور ما به نفع آقایون نیست؟
ببینید، خب کلی بخوام نظر بدم، ببینید کلن قوانین که خب نیاز به اصلاح داره، قطعا داره، یعنی این قوانین به هر حال قوانینیه که باید یه سری اصلاحات توش انجام بشه، ولی خب خیلی از این موارد هم حالا برگرفته از فقه ماه دیگه، چون قوانین مدنی ما از فقه سرچشمه گرفته. حالا میگم درست و غلط و من خب میگم وظیفه ای ندارم تعیین بکنم قطعا، به خاطر اینکه من چون صلاحیت این کار رو ندارم، چون تشخیص درست و حالا مؤثر بودن قانون یا نبودن شاید با جامعه شناسا و روانشناسا باید بررسی بشه، چون واقعا اونا میتونن ریشه یابی کنن مسائل اجتماعی رو و پیوند بدن با قوانین که ببینن آقا مؤثر بوده یا نه. این که حالا ما بخوایم عامی به این سوال پاسخ بدیم، حداقل من جوابی که براش دارم از لحاظ ریشه قوانین، خب میتونیم بگیم آقا اینا از فقه ما گرفته شده، از فقه شیعه گرفته شده و فقه اسلامی گرفته شده. حالا درست و غلطش دیگه چیزیه که فقه گفته، ولی این که حالا این قوانین مشکل داره یا حالا به هر حال مؤثر نبوده یا به نفع گروه خاص هستش، اینا به نظر من یه جامعه شناس و یه روانشناس شاید بهتر بتونه از من تحلیل کنه، چون واقعا بحث کاملا بخوایم بهش یه نگاهی داشته باشیم، این بحث کاملا روانشناختی و بیشتر جامعه شناختی به نظر.
درسته. خیلی خوب بود آقای علیزاده، واقعا نکات جالبی بود. من خودم شخصا اینجوری به حقوق نگاه نکرده بودم و چیزای جالبی یاد گرفتم. خب برای خودم هم خیلی مفید بود.
خواهش میکنم. سلام، امیدوارم که مؤثر باشه چیزایی که گفتم، هم برای شما هم برای دوستان. واقعا یه خواسته ای که واقعا حالا نمیدونم از اینجا قطعا اطلاع رسانی میشه نمیشه، آیا کسی از مسئولین اصلا برنامه های ما رو گوش میده نمیده نمیدونم، ولی واقعا بیان بیشتر تو ترویج حقوق تو جامعه کمک کنن. متاسفانه علم حقوق اونجوری که باید و شاید تو رسانه ها به نظر من مردم ازش اطلاعی ندارن، یعنی از طریق رسانه ها اونجوری که باید و شاید اطلاع رسانی نمیشه مسائل قانونی. البته یکم بهتر شده ولی بیشتر باید بشه. به نظر من مسائل حقوقی بیشتر باید جا بیفته، حتی تو بحث بچه‌هایی که تو راهنمایی هستن، تو دبیرستان هستن، واقعا باید مسائل حقوقی از همون موقع آموزش داده بشه. مثلا من خیلی از مراجعام سن پایینن، طرف مثلا مثال میزنم رفته رابطه نامشروع برقرار کرده، حتی ببخشید باردار شدن، اصلا داستانایی که خب طرف اگه بدونه خب خیلی بیشتر میتونه مراقبت کنه، چون طرف اصلا اومده مثلا 16 سالش اصلا نمیدونه داستان چیه. یه دختر خانم 16 ساله اومده میگه آقا من با پارتنرم رابطه داشتم باردار شدم، الان باید چیکار کنم؟ طرفم پیدا نمی کنم. خب ببینید یه سری مسائل به نظر من از همون بچگی، از همون دوران راهنمایی و حالا الان میگم راهنمایی چون من طبق حالا سیستم درسی خودمون میگم، ولی از همون بالا بحث ششم هفتم ابتدایی به بعد، حالا ششم هفتم به بعد باید به این بچه ها آموزش داده بشه تا به این سن برسن، چون به حال خیلی هم مسائل حقوقی بله باید آموزش داده بشه،
حق خودشون از قوانینی که راجبشون باید اجرا بشه،
از قوانینی که هستش قطعا.
آقای علیزایی، برنامه ما نوای کتاب هست در واقع، نوای کتاب هست. خب این مسائلی که گفتین خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. آیا شنوندگانمون، آیا مخاطبان پادکست ما میتونن کتابهایی رو راجع به این مسائل هم بخونن که اگه بخوان اطلاعات بیشتر و گسترده تری به دست بیارن؟
ببین من توی این سه تا هیته بله سه تا کتاب معرفی میکنم که به نظر خودم جالب بود. ببین کتاب زیاد هستش، من اول حقیقتا میخواستم کتاب دانشگاهی معرفی کنم، گفتم خب الان من بخوام کتاب دانشگاهی به مردم بگم سنگین مباحث، یعنی اومده مثلا یه سری مسائل قانونی رو باز کرده که شاید حالا مثلا به کار کسی نیاد، ولی سه تا کتاب دیدم به نظرم خیلی جالب اومد. اولین کتابی که هستش حقوق خانواده کاربردی، ازدواج و طلاق و مهریه از دیدگاه قانون و رویه قضایی، مؤلفاش هم دو نفرن، دکتر محمد جهانتیغ و خانم پریسا قفاریان.
آیا این کتاب ضبط شده یا این کتاب اصلا چاپ شده که میگین؟
من حقیقتا ندیدم، انتشارات دادبختم هستش. در مورد بحث خرید و فروشه این کتاب، شهر و راهنمای تنظیم قراردادهای پیش فروش، آقای محمد رضا فولادی، ناشر نشر جنگلم هستش، اینم در این هیته هستش. کتابی که من دیدم و مفید بود نحوه عملی رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی همراه با شرح و توضیحات و آرای صادره، مؤلفش هم منصور عبازری، نشر خرسند هم هستش. این سه تا کتابی که من دیدم به نظرم کتابای خوبی بود.
درسته.
بله تو این هیته میتونه کمک باشه براتون.
آقای علیزایی دیگه حالا بعد از این توضیحاتی که دادین، یه مسئله‌ای که یادم اومد، بچهای نابینا خیلی براشون سوال هست و خیلی هم میپرسن که وقتی میریم بانک ازمون امین میخوان، آیا درسته. از لحاظ قانونی؟
بله برای خودم متاسفانه پیش اومده. بله.
آیا این درست هست و اصلا همچین اجازه‌ای دارن؟ و آیا نابینا نمیتونه خودش، نمیتونه مالک خودش باشه و خودش کاراتش رو انجام بده و نیاز به وکیل داره؟ آیا جریانش این چی هست؟
ببینید طبق بخشنامه‌ای که حالا من شمارش هم براتون میخونم که بانک مرکزی ابلاغ کرده به تموم شعب بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه‌شون و پست بانک و کلن هر چیزی که زیر نظر بانک مرکزی هستش، افراد نابینا به طور کلی میتونن هر گونه عملیات بانکی رو بدون حضور شخص خاصی انجام بدن، یعنی به هیچ عنوان نمیتونن از بچه‌ها امین بخوان و این کار خلاف قانون هستش. فقط در موارد حساب جاری که همون بحث چک و ایناست که اونم اگه خود فرد نابینا مسئولیت‌های ناشی از اونو بپذیره اصلا نیازی به شخص خاصی نیست. بحث گرفتن دسته چک و اینجور مسائل هم بدون حضور بقیه میتونه انجام بده اگه خطراتش رو بپذیره.
درسته.
بله. حالا من شماره بخشنامه رو میگم خدمت دوستان. شماره بخشنامه‌ش اینه 91 1311 64. من اینجا یه بار دیگه میگم که دیگه طبق بخشنامه 91 1311 64 بانک مرکزی میتونید به این استناد کنید، بگید آقا طبق این بخشنامه شما حق ندارید به من بگید که این کار رو انجام بدید، و اگرم مقاومت کردن، چون من برای خودم این مشکل پیش اومد، اینو میگم که بدونید اگرم این حرف رو زدن بلافاصله بهشون بگید آقا با اداره حقوقی بانکتون تماس بگیرید راهنماییتون میکنن. اینه که بگید ملزم میشن به اداره حقوقی زنگ بزنن و اداره حقوقی هم این حرف رو تایید میکنه.
چرا اصلا همچین مشکلی پیش میاد آقای علیزاده؟ چی میشه که اصلا بانک‌ها اجازه نمیدن که فرد نابینا خودش صاحب حسابش باشه و ازشون وکیل یا امین میخواد؟
خب میگم این حرف غیر قانونیه دیگه، دارم
درسته.
میگم خدمتتون
بله. این دلیلش چیه؟ این بخشنامه انگار از سال 91 اومده، اصلا بحث از قبل ترش هست که چرا همچین چیزی میخواستن؟ آیا دلیل خاصی داره یا همون عدم اطمینان؟
آفر، نه نه بحث اون نیست، عدم اطمینان که میگم بخشنامه رو چون بانک مرکزی زده همه باید انجام بدن. به نظر من دلیل اصلیش متاسفانه عدم اطلاع کافیه از بحث حقوقیه. چون خیلی ها مثلا اطلاعات حقوقیشون رو تو این زمینه، خب یه بخشنامه‌ایه که خب بالاخره برای افراد نابیناست دیگه، طرف به خودش اجازه نده بره یه تحقیقی کنه که مثلا پرسوجویی کنه. من میگم موردی که برای خودم پیش اومد، رئیس بانک خیلی راحت گفت نه نمیشه، گفتم آقا شما تماس بگیر با بخش حقوقیتون، راهنماییتون میکنن، و وقتی که پرسید گفت بله حق با شماست. ببین به نظر من عدم آپدیت کردن اطلاعاتشونه، عدم بروز شدن تو این زمین است، به نظر من دلیل اصلیش همینه.
درست. دستتون درد نکنه آقای علیرضایی، امروز خیلی وقتتون رو گرفتیم.
نه،
خیلی
به اطلاعاتمون افزوده شد. انشالله که تونسته باشم مفید باشم، یعنی در واقع نکاتی گفته باشم که برای دوستان مفید باشه.
خواهش میکنم. به عنوان حرف آخر، سوالی که باید میپرسیدم و نپرسیدم و سخن پایانیتون در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، من عرض خاصی ندارم. امیدوارم نکاتی که گفتم و به سمتون رسوندم، امیدوارم مؤثر باشه براتون. و اینکه حتما بازم میگم، تاکید میکنم، سعی کنید اطلاعات حقوقیتون رو قبل از انجام موارد حقوقی بالا ببرید، با مشورت گرفتن و مشاوره گرفتن حتما مطلع باشید که چی کار میخواید انجام بدید. این خیلی مهمه. و برای همه دوستان و شما خانم شفیعی عزیز آرزوی سلامتی و سربلندی میکنم.
تشکر همچنین برای خودتون. و یک نکته ای که شما اشاره کردین، من یک بار دیگه بازم بگم که هیچ متنی رو بدون اینکه ازش اطلاع داشته باشین امضا نکنین.
دقیقا.
تشکر از شما.